اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله سومی بود که در این فرع مرحوم صاحب عروه مطرح شده و این مسئله عبارت از این بود که شخص بالغ در حج مندوب آیا نیاز داره به اذن ابوین یا نیاز نداره؟ عرض کردیم مرحوم شهید ثانی در مسالک اختیار فرموده اذن ابوین را، اعتبارش رو. علامه در قواعد عنوان فرموده اذن الاب خاصه و شیخ در خلاف عنوان فرموده لا یعتبر اذنهما فی حج البالغ المندوب. شهید اول از ایشون تبعیت کرده. مرحوم صاحب مدارک و محقق اردبیلی، محقق سبزواری در ذخیره، عنوان فرمودن که لیس لنا نسون فل مسئله. اینا رو عرض کردیم در گذشته. مرحوم صاحب حدائق در اینجا در مقابل آقایون، یعنی در مقابل صاحب ذخیره و صاحب مدارک، عنوان فرمودن که ما در مسئله نس داریم و ظاهر نظر مبارک ایشان به این روایته که روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در دو جا این روایت رو نقل فرمودن، یکی در فقیه نقل فرمودن، یکی در علل و شرایع. مرحوم کلینی هم در فروع کافی این روایت رو آورده، اما تفاوت‌هایی داره که حالا عرض بکنیم. اون چه که نقل صدوق هست در فقیه به اسنادهی ان نشیط ابن صالح ان حشام ابن الحکم ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فقه ضعیف ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعت المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره و من بر الولد به ابویه ان لا یصوم تطوعا الا به اذن ابویه و امرهما و الا کان الضعیف جاهلا و کانت المرأه عاصیتا و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقا. خب این روایت نقلی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه دارد. مرحوم صاحب وسائل وقتی این روایت رو در وسائل نقل فرمودن، مرحوم شیخ خور می فرمایند که و روا قدس سره فی العلل صدوق همین روایت را در علل نقل میکنه ان ابیه ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ان احمد ابن هلال ان مروک ابن عبید ان نشیط ابن صالح مثله الا انه قال. در نقل علل علل و شرایع در اونجا که و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا اضافه ای داره، اضافه اینه ان لا یصوم تطوعا که قبلا داشتیم ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا به اذن ابویه و امرهما. این یحج تطوعا و یصلی تطوعا این در نقل فقیه نیست، مرحوم صدوق این رو در نقل علل آورده. و بعد مرحوم کلینی رضوان الله علیه باز در فروع از کافی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد این روایت رو نقل میکنه. طریق یکیه و فیه حشام ابن الحکم بیاء الکرابیس ان ابی عبدالله ان ابیه و فیه کان الولد و آقا قاطعا للرحم. در نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه باز اون اضافه ولایحج نیست، فقط ولایصومه، ولایحج ولایصلی نداره. این روایتی است که در اینجا ما داریم. این روایت ظاهر این است که، یعنی حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جزمی میفرماید، ما البته حرف داریم، اما فی‌الجمله فرمایش آقای خویی درسته که یک روایت در اینجا. چرا؟ برای اینکه در فقیه اسناد به نشیط ابن صالح، اسناد صدوق به نشیط ابن صالح همین اسنادی است که در علل ذکرش میکنه، و مرحوم کلینی هم رضوان الله علیه، البته نقل اینا رو جدا جدا دقیق بعدا میخوانیم، مرحوم کلینی هم رضوان الله علیه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد باز متصل به همین طریق میشه. طریق از طریق اصلی یکیه. پس ما یک روایت داریم با طریق واحد، با سند واحد، منتها از نظر مضمون بین مضمون فروع کافی و فقیه اختلافی نیست الا یسیرن، مگر در چند تا کلمه، اما بین این دوتا و نقل علل یک اختلاف فاحش وجود داره و اون اضافه شدن ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا، این رو داریم. اما سند، سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو عن ابیه از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، که خب ایشون از اجله هم فقها و روات حدیث هستن. خود صدوق طبقه دهمی است از نظر ما و پدر بزرگوار ایشون طبقه نهمی هست، یعنی هم طبقه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هست. البته میدونید پدر صدوق یک واسطه با اصحاب حضرت عسکری فاصله داره، و در بعضی از نقله ها داریم که ایشون خدمت حضرت عسکری رسیده و نامه های خطاب به ایشون هم هست نسبت به پدر صدوق رضوان الله علیه. این هست دیگه، اینجور به اصطلاح قریب العهد هست. ایشون پدر روایت رو نقل میکنه از احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس ابو علی اشعری مرحوم نجاشی توثیقش میکنه در رجالش، شیخ در فهرست توثیق میکنه، ابن شهرآشوب و علامه هر دو توثیق کردن ایشون رو. ایشون طبقه هشتمیه. خب سند به اصطلاح ردیفش تا اینجا خوبه. و هو رواه عن محمد ابن احمد، این آقای احمد ابن ادریس روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی نقل میکنه. نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون فی الحدیث، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه. ایشون هم طبقه هفتمی است، طبقه دهم، نهم، هشتم، هفتم ردیفه. و هو رواه عن احمد ابن هلال. احمد ابن هلال مراد احمد ابن هلال ابرتائی است. مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه نسبت به ایشون میفرماید صالح الروایه یعرف منها و ینکر. شیخ در فهرست در مورد ایشون میفرماید و کان قالیا متهما فی دینه و قد روا اکثر و اصول اصحابنا. اکثر کتاب های اصحاب رو نقل میکنه، اما خب قالیه دیگه و متهمه. علامه در خلاصه میفرماید و توقف ابن القزائری فی حدیثه الا فیما یرویه عن الحسن ابن محبوب. روایاتی که این احمد ابن هلال ابرتائی از ابن محبوب جناب حسن ابن محبوب نقل میکنه من کتاب المشیخه، و روایاتی که این احمد ابن هلال از ابن ابی عمر در کتاب نوادر نقل میکنه، اینا رو ما قبول میکنیم، میپذیریم، اما بقیه روایات احمد ابن هلال رو ما قبول نمیکنیم. جناب علامه در خلاصه از ابن قزائری این مطلب رو نقل میکنه. منتها این هم مرحوم علامه اضافه کرده و قد سمع هذین الکتابین جل اصحاب الحدیث و اعتمدوه فیها و عندی ان روایته غیر مقبوله. این که نقلش از ابن ابی عمر یا نقلش از حسن ابن محبوب رو قبول میکنیم، چون کتاب به اصطلاح مشیخه حسن ابن محبوب و نوادر ابن ابی عمر رو اکثر اصحاب نقل کردن، یعنی روایات شناخته شده است، اینم نقل بکنه تفاوتی نمیکنه، ما میپذیریم. اما خود این آدم روایتش مقبول نیست پیش من، جناب علامه میفرماید. خب البته عرض کردیم مرحوم نجاشی داره که رجل صالح الروایه هست، این کافی است که وثاقتش ثابت بشه. منتها این آقا از نظر عقیده فاسده، هم مرحوم نجاشی که میگه صالح الروایه هست، هم کشی، هر دو نقل کردن که در مورد ایشون ذم و بدگویی از سیدنا ابی محمد العسکری صلوات الله و سلامه علیه هم وارد شده و ظاهرا این آقا توقع داشته وکیل و نائب بشه از قبل حضرت عسکری و بعد که این منصب رو بهش نمیدن رجع عن عقیدته و تشیعه، اینجور گفته شده. اینا رو ما داریم. منتها بعدن حالا چون کلام آقای خویی رو بعدن خواهیم خوان، مرحوم آقای خویی هم مفصل تر میگن، شیخ هم نسبت ایشون، شیخ انصاری هم خیلی بدبینه، این آدم از نظر عقیده فاسده. اما همون نجاشی که اینجوری در بارش میگه، او میگه صالح الروایه، این از نظر عقیده بعدن خیلی خراب شد، اما صالح الروایه هست، نقل رو درست نقل میکنه، اشکال داره آدم روایت رو درست نقل کنه، مثل واقفی ها فاسد العقیده بودن بعضیشون، اما روایت رو درست نقل میکنن صحیح. ابن فضال اینها، عرضم به حضورتون که ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هم فتحیه دیگه، اما همه توصیح میکنن ابن بکیر را، ایشون هم همین جوره. حتی مثل آقای خویی هم قبول کردن این وثاقت رو در مورد ایشون. پس از نظر ما ایشون ثقه هست، ایشون روایت، البته حالا ما گفتیم اینجور، اما توجه باشه مثل محمد ابن علی ابن محبوب از ایشون روایت نقل میکنه ها. محمد ابن علی ابن محبوب غیر از این که از اعلام ثقات روات هست، فقیهه، از فقهای ما، از اجله فقهای ما هست، از ایشون روایت نقل میکنه. یا محمد ابن یحیی که از مشایخ کلینی هست و کلینی حالا نمیگیم عمده طرقش، از به اصطلاح اومد مرحوم کلینی هست، از اومد مشایخ مرحوم کلینی هست ایشون. حالا این آقا احمد ابن هلال هرچه که هست روایت رو نقل میکنه از مروک ابن عبید. مروک مرحوم کشی در موردش میفرماید به نقل از علی ابن حسن الفضال که ابن فضال گفت سقتون شیخون صدوقون. ابن فضال خودش هم ثقه است، این رو کشی از ایشون نقل میکنه به طریق صحیح. البته مرحوم مجلسی هم که از متأخرین هست ایشون رو توثیق فرموده، از نظر ما وثاقت ایشون تمامه، ایشون طبقه ششم هست. البته این آقای احمد ابن هلال رو نگفتیم، ایشون طبقه هفتمیه، این آقای عرضم به حضورتون که مروک ابن عبید طبقه ششمیست، ایشون روایت رو نقل میکنه از نشیط ابن صالح. نشیط ابن صالح رو نجاشی توثیق میکنه، علامه هم توثیق کرده، ایشون از اصحاب حضرت کاظم هست، از طبقه ششم محسوب میشه بیشه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حشام ابن الحکم. حشام عرضم به حضورتون که مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید ثقتون فر روایات، علامه توثیق میکنه باز ایشون رو، ایشون هم از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم که طبقه پنجم محسوب میشه. روایت سلسله سند متصل به همه، از نظر طبقه هیچ مشکل نداره، از نظر وثاقت هم افرادش موثقن، صحیحه نمیشه روایت، به حساب احمد ابن هلال صحیحه نمیشه، اما موثق است روایت از نظر ما و معتبره. منتها مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در کشف اللسان این روایت رو نقل می‌فرماید از جناب صدوق، اما بعد می‌فرماید انه ضعیفه، این روایت هست داریم اما ضعیفه. نظر ایشون در ضعف هم به احمد ابن هلاله. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیانی دارن در اینجا. بیان ایشون مشتمل بر دو فرازه. یک فراز مربوط به سند روایت میشه، چون فرمایش ایشون تأییدی است بر اونچه که عرض کردیم و آستین ما کهنه است، از ما مطلب رو قبول نمی کنید، اما باید آقای خویی بفرماید. آقای خویی هم همین مطلب رو دارن و لذا در سند مطلب ایشون رو نقل میکنیم. مطلب دوم ایشون در متن مطلبی رو عنوان می‌فرمایند که زیرا به روایت رو از نظر متنی می‌زنند به کل، یعنی سند رو ایشون تصحیح می‌کنند اما زیرا به روایت رو از نظر متن می‌زنند. حالا فرمایش آقای خود رو بخوانیم. ایشون می‌فرمایند و روایت و صریحت و دلاله فی توقف الحج على اذن الابوین معا. خب توجه باشه، ایشون میفرمایند توقف الحج علی اذن الابوین معا، حج فقط در متنی بود که در علل داشتیم، در بقیه نبود. خاطرتون هست که فقط متن علل و شرایع صدوق حج رو داشت. ایشون در اینجا میفرمایند این متنی که مثلا حالا در علل هست، این صریح الدلاله هست. ولا اشکال فی السند الا من حیث اشتماله علی احمد ابن هلال، لیکن قد ذکرنا غیر مره ان الازهر وساقته و ان کان فاسد العقیده و قد وثقه النجاشی به قوله صالح الروایه و ذکروا فی ترجمته انه کان من اصحابنا الصالحین، آدم حسابی بود، و ممن یتوقع الوکاله و نیابه عنه علیه السلام، از امام عسکری. و حیث لم یجعل له هذا المنصب لم یجعل رجع عن عقیدته و تشیعه الى النسب. اینجوری خلاصه ناسمی شد. وقد قیل فی حقه ما سمعنا به متشیع رجع عن تشیعه الى النسب. ما به قول معروف همه جورش رو دیده بودیم، اما این که یه آدمی از تشیع بره ناسبی بشه الا احمد ابن هلال، فقط این آدمه. و کان یظهر القلوب احیانا، گاهی از اوقاتم اظهار قلوب میکرد. حالا این چی میشه این وسط؟ ولذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ایشون میفرماید ولذا استفاد شیخ الانصاری قدس سره ان الرجل لم يتدين بشيء، این اصلا دین نداشته. چرا؟ للبون البعید بین القلوب و نسب. آخه اینا متضاد دیگه. قالی اگر باشه مقام الوهیت برای ائمه قائل، نسب اگر باشه خب از اون طرفش افتاده اما بوده. حالا فعلم من ذالک انه لم یکن متدینا به دین و کان یتکلم به ما تشتهیه نفسه ولکن کل ذالک، اما ایشون فرماید ولکن کل ذالک لا یضر به وساقت الرجل و انه فی نفسه ثقتون و صالح الروایه و لا تنافی بین فساد العقیده و الوساقه، خلافا لآقای صالحی که الان به ما چپ چپ نگاه میکنن، اما هست دیگه مطلب همینجور ما ملتزم شدیم. البته این مطالب راجع به این آدم گفته شده. مرحوم شیخ انصاری هم تند اینجوری برخورد میکنه، لم یکن الرجل لم یکن یتدین به شیئن. اما ما همیشه وقتی صحبت قلوب مطرح میشه و فساد عقیده، یه قدری همچین ما با تأمل برخورد میکنیم، چون الا اگه حال ممکنه این آدم توقع وکالت داشته بعد وکیلش نکردن، چهار تا مطلب هم گفته باشه، به قول معروف نیمده خدمت امام دیگه قهر کرده، اما آیا واقعا نسب داشته اونجور؟ چون اینی که گاهی اظهار قلوب میکرده در همون حالش هم هست. خب این آدمی که اگر معروف باشه که ناسبیه مثلا در بین مردم، اون وقت به چه مناسبت این اظهار قلوب بکنه؟ کسی اظهار قلوب رو از این میپذیره؟ یا اظهار نسب از کسی که معروف به قالی هست قابل قبوله؟ این همچین یه قدری هم در این نقل ها تأمل هست. حالا من نمیخوام همه رو مناقشه کنم. اما به هر حال اونی که مربوط هست به ما این است که این رجل مرحوم نجاشی با توجه به و عنایت به این خصوصیات در این آدم میگه صالح الروایه. حالا به هر حال آقای خویی هم در اینجا تایید که میگذارن دیگه ما خیالمون راحت میشه از این جهت، یعنی از ناحیه شما خیالمون راحت میشه که دیگه مورد اشکال واقع نشیم. بله ببینید اونی که در موردش مرحوم نجاشی نقل میکنه میگه کان رجل صالحا، خوندم براتون عرضم به حضورتون که در کلام آقای خویی این بله در ترجمهش آقای خویی میفرماید کان من اصحاب الصالحین، اصحاب صالح که قلوفه میکنه و بعد اینجوری شد. حالا اگه حال عرض کردم ببینید ما تأمل میکنیم در این خصوصیات. رجال کار مشکلی است، رجالیون خیلی کارشون مصیبت باره، گاهی هم یه آثار وضعی داره اینها ها، توجه داشته باشید این علم رجال مصیبت بارم هست، چون آدم داره متهم میکنه یه کسی رو که قدرت دفاع نداره از خودش، مال 1400 سال پیشه. ما به لحاظ اینکه این روایات اصیل و غیر اصیل رو تشخیص بدیم ناچاریم ورود کنیم در این برهه، به هر حال هست دیگه این روایات به وسیله افراد نقل شده. اما ما حالا اون مقدار اگر برامون ثابت شد مربوط به روایت دیگه رها کنیم، دیگه لازم نیست خیلی کالبد شکافی بکنیم. افرادی 1400 سال 1300 سال پیش بوده قدرت دفاع هم نداره، هرچی ما بندازیم بهش و بگیم قدرت دست ما هست اما دست او دیگه نیست. ولذا در رجال یک قدری باید جانب احتیاط رو هم رعایت کرد. البته اون چه که مربوط به روایت قرص و اساسی باید وارد بشی، یعنی باید احراز بکنیم وثاقت را، احراز نکنیم مشکل داره بکن. اینجا این احراز وثاقت میشه به نظر ما. حالا بعد عرضم به حضورتون که در اینجا ایشون میفرماید که بله حالا ولکن کل ذلک لا یضر به وثاقت الرجل و انه فی نفسه ثقه و صالح الروایه ولا تنافی بین فساد العقیده والوثاقه و یؤید ما ذکرناه. مرحوم آقای خویی میفرماید تأیید میارن برای فرمایش خودشون در تصحیح این آقای احمد ابن هلال، میفرماید تفصیلی است که جناب شیخ طوسی در عدت الاصول میده. در عدت الاصول شیخ به مناسبت مطرح میکنه این آقا رو و تفصیل میده بین ما رواه حال الاستقامه و ما رواه حال الزلال فان هذا، آقای خوی میفرماید شهادت منه به وثاقت الرجل فانه لو لم یکن ثقه لم یجوز العمل به روایاته مطلقا حتی حال الاستقامه. این معلومش آدم ثقه ای بوده منتها بعدن کج شده، این تأیید میاره ایشون و الا ایشون قائل به وثاقته. و بالجمله الروایه معتبره سندا و دلالته واضحه ولکن مع ذلک لا یمکن الاخذ بها. چرا در این روایت اشکالی است که ما نمیتونیم اخذ بکنیم به این روایت؟ خب اشکال سندی که نیست، یعنی این روایت صادره. مرحوم آقای خویی مطلبی دارند در اینجا، ایشان میفرمایند که این مطلب مهمه نه فقط نسبت به اینجا، نسبت به جاهای دیگه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اینجا ما سه تا نقل داریم، البته حالا این توضیحات اضافه رو من میدم بعد متن عبارتیشون رو میخوانیم. سه تا نقل برای این روایت داریم. یک نقل، نقل فقیهه، نقل فقیه همونی که خوندیم دیگه. یک نقل، نقل کلینی هست در کافی که اون رو هم خوندیم. نقل سومی که در علل هست و من بر الولد لوالدیه ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا، درست شد؟ ایناست. مرحوم آقای خوی میفرماید این اضافه است در نقل علل، اضافه است. خب این زیاده، حالا اضافه نگیم، اضافه خوب نیست بگیم، زیاده است در نقل علل، زیاده داره. بنابراین در اینجا ما دو تا کتاب داریم که لا یشتمل علی زیاده فقیه و کافی، یک نقل هم داریم که یشتمل و علا زیاده نقل علل هست. اینجا مورد میشه مورد دوران امر بین نقیصت و زیاده. وقتی اینجور شد اصل عدم و زیاده هست. اصل عدم و زیاده یعنی چی؟ یعنی این زیاده در روایت نباید باشه. اصل اینه که زیاده صادر نیست. درست شد؟ زیاده صادر نیست. بعد ایشون میفرمایند که ما میدانیم کلینی رضوان الله علیه و نقل کافی اثبت است از نقل صدوق. وقتی اثبت شد پس نقل کلینی مقدم میشه. نقل کلینی مشتمل بر زیاده نیست. و در دوران امر کلینی رو بگذاریم کنار و کافی رو، در دوران امر بین فقیه من لا یحضر و علل که هر دو کتاب صدوقه، بین این دو تا کتاب فقیه باز این ارزم به حضورتون که بیشتر قابل اعتماده تا علل، نقل علل از بد هست از علل. این بیان رو ایشون میفرماید. بعد میفرماید خب اگر این حج در آمد بیرون و زیاده شد، بنابراین روایت اصلا قابل استدلال دیگه نیست. اضافه وقتی صادر نباشه روایت قابل استدلال نیست، روایت از این جهت لنگ میمانه. عنایت بفرمایید بیان ایشون رو بخوانیم از رو که ما زیاد و کم نکرده باشیم، چون بعد حرف داریم با ایشون. بعد میفرماین ولکن مع ذلک لا یمکن الاخذ بها لان الکافی روا هذه الروایه بعینها بلا زیاده و من بر الولد الی الاخر و کذا الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیاده الحج ولا الصلاح و ظاهر ان الروایه واحده سندن و متنن، یک روایت در همه اینا، حتی لا اختلاف فی الالفاظ الا یسیرا و لم یعلم ان هذه زیاده مما ذکره الامام علیه السلام املا مع ان الکافی اثبت بل الفقیه اثبت من العلل و مع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحت هذه الزیاده. البته ایشون تصریح به دوران ام بین نقیصه و زیاده و اصل عدم و زیاده نکردن، اما تقریرش رو فرمودن. این بیان ایشونه. خب کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در واقع ناظر هست به بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک. مرحوم آقای حکیم هم متوجه این اختلاف شده. میفرماید البته حالا آقایون یه قدری هم آقای خویی هم مرحوم آقای حکیم کلامشون در این اظهاری که میفرماید مبتلا به اشکال هست. حالا عرض میکنم، بعد عرض میکنیم. مرحوم آقای حکیم میفرماید و فعل کافی روا الحدیث المذکور بلا زیادته و من بر الولده و فی الفقیه رواه مع الزیاده لکن اختصر على ذکر صوم تطوعا ولم یذکر الحج ولا الصلاه ولکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیه. این آقای حکیم فرموده، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن از اون طرف میفرماین نه خیر یذر رو به حجیه. اینجا اگر زیاده رو حذف بکنیم اینجا دلالت روایت هم تمام میشه. یک اشکال واضحی که در کلام هر دو علم وجود داره این است که این دو بزرگوار اعتماد فرمودن. البته حالا شما به حرف من اکتفا نکنید، خودتون مراجعه کنید، ما هم برای اینکه مورد اشکال آقایون واقع نشیم عین نقل علل، عین نقل فروع همه رو آوردیم غیر از نقل وسائل. آقایون در اینجا خیلی واضح و قرص و محکم هم مرحوم آقای خویی فرمودن کافی این روایت رو نقل کرده بلا زیادت و من بر الولد، تصور فرمودن و من بر الولده ان لا یصوم تا آخر اصلا ذکر نشده در نقل به اصطلاح کافی. و بعد می‌فرمایند در فقیه نقل شده و من بر الولد الله یصوم تطوعا حج و صلات ذکر نشده، در نقل کافی صومش هم ذکر نشده. این ظاهر کلام آقایون اینه، هم مرحوم آقای حکیم این رو می‌فرمایند هم مرحوم آقای خویی. علتش هم اینه، علتش اینه که در وسائل مرحوم شیخ الرآملی رضوان الله علیه وقتی روایت رو نقل میکنه، روایت رو اول که نقل میکنه نقل فقیهه، فقیه رو نقل میکنه، بعد میفرمایند و روا این روایت را در علل با این سند این جور الله یهود جور لا یسلی را ذکر میکنه، بعد میفرماید و رواه و فی الفروع بلا زیادته، اون وقت پرانتز یه گیومه ای باز کرده و من بر الولد بعدش. این معنا که مرحوم صاحب وسائل آورده باعث شده این دو بزرگوار اشتباه کنند در اینجا، یعنی این دو بزرگوار اصلا مراجعه به اصل نکردن که شما به فروع مراجعه کنید ببینید فروع چی داره، مراجعه نفرمودن، فقط اعتماد کردن به نقل جناب صاحب وسائل. صاحب وسائل قابل توجیه کارش، یعنی مرحوم صاحب وسائل میخواسته بگه زیاد لا یکون و زیادتن در نقل کافی و کلینی، این و من بر الولد رو مقدمه آورده، میخواسته بگه این هست زیاده بعد از این نیست. آقایون تصور فرمودن بلا زیادت و من بر الولد از اول در نقل کلینی نیست. خب بنابراین این باعث شده در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیان بفرمایند چون در کافی در کلینی و من بر الولد اصلا نداره لا یصوم تعبدا لا یصوم تطوعا، حج که نداره، یصلی هم که نداره، صوم هم نداره، و نقل کلینی چون ازبط هست ما نقل کلینی رو میگیریم و لذا روایت رو ساقطش میکنیم. این بیان تمام نیست. اولا کلینی این نقل فقیه رو داره، توجه داشته باشین در فقیه هست و من بر الولد الله یصوم تطوعا الا به اذن ابویه، اون که داره در نقل مرحوم کلینی در کافی هم و من بر الولد الله یصوم رو داره. بله در نقل کلینی ولای حج رو نداره، ولای سلی رو نداره، در فقیه هم نداره، این فقط مختص علله، در علل داره، درست شد؟ حالا این زیاده و نقیصه چی میشه بعدا میایم میگیم. خب اگر این هست، خب جناب آقای خویی چرا میفرمایید روایت قابل استدلال نیست؟ مرحوم آقای حکیم این معنا رو ندارن، میفرماین نه زیاده خیلی مهم نیست، ضرر به استدلال هم نمیزنه. ما در اینجا این رو میخواییم عرض کنیم، حتی نقل فروع و کلینی، یعنی سه تا مستری که ما داریم فقیه، علل و فروع کافی، در هر سه تا هست و من بر الولد الله یصوم تطوعا الا به اذن ابویه، این رو داریم در هر سه تا نقل. خب ما می توانیم در اینجا استدلال کنیم، اگر نقل اون اضافه‌ای که در علل آقایون ذکر کردن، اون اضافه اصلا وجود نداره، فرض کنید اصلا نداریم چنین اضافه‌ای رو، ما هستیم و الله یصوم تطوعا و من بر الولد، این خودش قابل استدلاله. چرا؟ برای اینکه اگر بنا شد در صوم مستحب اجازه بگیره، اذن بگیره، محتاج به اذن باشه، خب حج هم فعلا مثل صوم عبادتون، این هم مستحب هست، هیچ تفاوتی نمی کنه. بنابراین اگر در صوم ما قائل شدیم، در حج هم میگیم، در صلات هم میگیم، این رو میتونیم بگیم. منتها استدلال ما در اینجا به تنقیح مناط میشه، یعنی ما باید سرایت بدیم حکم را از صوم به حج، چون مسئله ما حج دیگه، حج تطوعیست، باید مناط رو احراز کنیم اولا، بعد سرایتش بدیم از بحث صومی که در روایت ذکر شده به حج. اینو بهش میگن تنقیح مناط، استدلال با تنقیح مناط صورت میگیره. اگر در اینجا نقل علل رو اعتماد بکنیم، یعنی و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا باذنهما، اگر او رو بگیم استدلال صریح، یعنی صاف آمدن در مورد حج امام میفرماید این حج تطوع و مستحب بدون اذن صحیح نیست، این استدلال عرضم به حضورتون که خیلی صریحه. اگر فقط صوم داشته باشیم که نقل کلینی هست، استدلال عرض کردم به تنقیح منات، و این تنقیح منات رو نوعا آقایون کردن در اینجا و جاهای دیگر در همه موارد این رو میگن، مگر اینکه شما بگید صوم با حج مناتن اصلا فرق میکنه، منات قابل سرایت نیست، او جای اشکال هست، اما آقای خویی این رو نمیفرماید. برای اینکه این مطلب واضح بشه، حالا زیاده و نقیصه ما چی کار بکنیم؟ زود، البته نمیخوام من خدمت ایشون این معنا رو نسبت بدم به ایشون که بگیم در اینجا این زیاده، چون یه قدری تنده حرف ایشون در اینجا، زیاده لم یکن من الامام یعنی صادر از امام نیست. خب صادر از امام نیست، یا صدوق خودش ساختتش در علل، یا قبل از صدوق اون رباتی که بودن اضافه کردن دیگه، خب یه اضافه شده، و این علا ای حال مشکل به صدوق برمیگرده، چون خودش اضافه کرده باشه همینطوره، قبلم اضافه کرده باشن صدوق محدث با این تراز نفهمیده و متوجه نشده، صدوقی که خودش این روایت رو در فقیه آمده نقلش کرده متوجه اضافه نشده، صدوقی که آمده ده‌ها روایت دیگر نسبت به عبد و نسبت به زوجه و نسبت به ضیف نقل میکنه به همین مضمون، هم در کتاب فقیه هم در علل متوجه نشد، خب این یه قدر ثقیل و سنگینه که این رو باید بررسی کنیم که آیا در اینجا در این موارد مثل زیاده میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه، متهم کردن کسانی مثل صدوق و امثال اینها نیست. پس اشکال اولی که به هر دو بزرگوار وارد میشه این است که شما مراجعه به اصل این کتاب ها نکردید، انشاءالله فردا اصل روایت رو از هر سه کتاب عیناً میخوانید، از متن اصلی نه نقل وسائل. و السلام علیکم و رحمت الله.